عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان فرهیخته رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که رسالتش رو در بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میدونه و در این برنامه از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز، آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشن. در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه زلال تاریخ را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان و همراهان عزیز برنامه زلال تاریخ، حتما مستحضر هستید که در چند برنامه گذشته به حوادث سال 7 هجری پرداختیم. در برنامه گذشته چند رویداد رو جناب استاد اشاره کردن که در ماه ذی‌الحجه سال 7 بنابر اون چیزی که مشهور هست اتفاق افتاده. ابتداعا سریه ابن ابلاجا رو اشاره کردن که یک گروه تبلیغی بودن از طرف پیامبر اعزام شده بودند که مواجه شدن با برخورد تند و خشن اون قبیله‌ای که به طرفش اعزام شده بودند و تعداد زیادی از مسلمانان به شهادت رسیدن، غیر از ابن ابلاجا که مجروح شد در این سریه. و همچنین جناب استاد اشاره فرمودند به نزول سوره دهر یا انسان در 25 ذی‌الحجه سال 7 و اینکه محتوای این سوره هم در شأن اهل بیت علیهم السلام هست. نکاتی رو اشاره کردن، از جمله این که اشاره داشتن به اون قضیه مشهوری که بیماری حسنین علیهم السلام و نذری که اهل بیت انجام دادن، از جمله حضرت امیر علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای اینکه روزه بگیرن که فرزندانشون شفا پیدا کنن و اینکه هنگام افطار فقیر و یتیم و اسیری مراجعه کردن به منزل اهل بیت و در حقیقت افطار اهل بیت نصیب اونها شد و اونها داستان معروفی که داره. اما ممکن است شنوندگان در ذهنشون سوال ایجاد شده باشه جناب استاد که در مدینه خب فقیر، خب وجود فقیر طبیعی، وجود یتیم هم خب طبیعی است که وجود داشته، اما اسیر دقیقا اینجا به چه معنی؟ آیا مثلا اسیران جنگی بودن که در مدینه سرگردان بودن، اینها می اومدن برای مثلا تکدیگری و کمک؟ میشه یک توضیح بفرمایید در این زمینه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید ممکن این منشأ سوال بشه که در این برهه، حالا تاریخ نزول سوره دهر هم اجمالا مشخص شد بر اساس مبانی که عرض شد در برنامه قبل که در اواخر سال 7 یعنی ذی‌الحجه، 25 ذی‌الحجه سال 7 هجری این جریان رخ داده و این سوره مبارکه نازل شده، یک. و دوم در این سوره مبارکه تصریح به اسیر داره، یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما. و اسیرا، خب مسکین و یتیم طبیعتا ممکن وجود داشته باشد، افراد یتیم بی سرپرست، افراد مسکین که حتی نان شب رو نداشتن. اما اسیر به چه معناست؟ پاسخ این هست که خب به اقتضای قضاوات و سرایایی که پیامبر اکرم انجام داد بعد از هجرت به مدینه، کسانی به اسارت در می آمدند. معامله پیامبر اکرم با این اسیران، همطور که قبلا هم در ارتباط با اسرای جنگ بدر عرض شد، 3-4 گونه بود و برخی از اینها آزاد می شدند در قبال فدیه‌ای که می دادند. مثلا در بدر پیامبر این چنین کرد، چون برحال بعضی از اونها فدیه دادن و آزاد شده، مسلمان هم نیاز مالی داشتن، صحابه برخیشون رغبت به این مسئله داشتن. باز اونجا عرض شد علارغم میل پیامبر اکرم این تحمیل شد بر حضرت و با فدیه اونها آزاد شدن. برخی از اونها یک توان فرهنگی داشتن، مثلا سواد یاد دادن به 10 نفر از اطفال مسلمان ها با این آزاد شدن، برخشون با منت آزاد می شدن. مثلا اون ابو عزه شاعر در بدر هست که اینطور. و برخی از این اسرام که البته در بدر اتفاق نیفتاده اما در موارد دیگر این رخ داده که اینها در دست مسلمان ها باقی می ماندن به عنوان عبد در خانه های مسلمان ها داخل می شدن و تا اسباب آزادی اونها فراهم بشه. بنابراین خب چطور ممکنه سوال بشه که اسیر اگر اسیر هست چطور آزاده، چطور میاد در خانه اهل بیت الحسن در میزنه و طلب شاید که طعام میکنه؟ پاسخ همین هست که اینها وقتی که داخل خانه مسلمان ها میشنه ممان عبد تحت اختیار اونها بودن و تا زمانی که اسباب آزادی فراهم بشه و اینطور نبود که در حبس باشن، در جای زندانی و محبوس نبودن، بلکه مملوک می شدن، حکم ملکیت برشون بار می شد. و فلسفه این مسئله هم بوده که اینها اسلام این راهی قرار داد، بحث رفتن اسرا به عنوان ملکیت مملوکیت در خانه مسلمان ها، که کم کم با اسلام آشنا بشن. در حقیقت در یک مکتب خانه اینها رو وارد کرد و کم کم اسلام رسوخ در قلبشون میکرد و از اون طرف هم اسباب آزادی به صورت متعدد فراهم بود برای آزادی اینها. بنابراین یک نکته که بعد گفت در ارتباط با این پرسشی فرمودید همین هست که اینها همون اسرای جنگ های بوده که رخ میداد در سریه ها یا غزوات و بقایای اینها بر حال در مدینه میماندند، که از شد درباره اسرا یک رفتار واحد نبوده. برخی از اینها چه بسا فرستاده می شدند و در نقاطی فروخته می شدند برای تأمین هزینه های مسلمان ها، که درباره اسرای یهود در بنی قریظه این آمده دیگه که پیامبر فرستاد تعداد و تأثرون فریقا که قرآن کریم در سوره احزاب فرماد که برخیشون اسیر شدن، ها رو پیامبر فرستاد فروخته شدن در منطقه نجد و اینها، که البته اونم باز بحث دیگه است که چرا اونها رو پیامبر فرستاد برای فروختن. چه بسا نمیخواست این یهودیان به عنوان یک جاسوس که معمولا سابقه جاسوس داشتن از بقایای بنی قریظه و احزاب اینا چیزای در مدینه کسانی بمانه. اونجا به فلسفه دیگری داشت که به اصطلاح پیامبر فرستاد جای دیگه فروخته شدن، اما اجمالا بودن در مدینه، بله، در خانه های مسلمان ها و خب در حدی که به هر حال امکانات اقتصادی اون خانواده و اون صاحب اقتضا می‌کرد اینها بهره می‌بردند و گاهی هم نیاز مالی پیدا می‌کردند. جزو افراد تهی‌دست جامعه بعضن بودند و این اقتضا می‌کرد کمک‌هایی به اونها بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب استاد. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم، مجدداً در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا بگی سویم، شده محراب دل تاق ابرویم، طبیب عالمی، نبی خاتمی، حبیب عارفان، پناه آدمی، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اشاره فرمودید که توضیح دادید در مورد وجود برخی از اسرای جنگی در مدینه و اینکه رفتارهای مختلفی که پیامبر گرامی اسلام با اونها داشتن، از جمله اینکه در قبال آزادی اونها فدیه گرفتن، فدیه ها بعضن یا مالی بود یا حتی کار فرهنگی که پیامبر تأکیدی که داشتن در مورد آموزش سواد و دانش که در قبال این برخی از این اسرا را آزاد کردن و معاملات گوناگونی که اتفاق افتاد. اما اشاره هم کردید که پیامبر یک عده‌ای از اینها رو که احساس خطر بیشتری هم نسبت به اینها داشتن، در مورد اینا ممکن بود تبعات خطرناکی وجودشون در جامعه اسلامی داشته باشه، به یک گونه اینها رو میشه شاید بگین نه حالا به اون صورت تبعید، اما اینها رو که منتقل کردن و فروختن به قبائل دیگری، این سوال ممکنه پیش بیاد. خب فروختن انسان، خب که الان هم برخی از همین گروه های تکفیری که اصلا شعار همینه که میدن ما سلف به سنت سلف میخواییم عمل کنیم، اینها اونها هم در مورد بشر انسان دارن همینجور برخورد میکنن و اسرای جنگیشون رو میفروشن. توضیح میفرمایید در این زمینه؟
بله، عرض میکنم که این در حقیقت ما بین دو مسئله است، یک بحث حکم شرعی است، یک بحث تطبیق و مصداقیابی است. این اصل حکم شرعی که قابل انکار نیست، اصل تشریع که خب در جای خودش بحث مفصل شده، آثاری در این ارتباط تدوین شده، مسئله بردهداری در اسلام و اینکه اسلام حکم مملوکیت بر مردان و زنانی بار کرده، احکامی داره اصلا در فقه بحث میشه، بحث مباحث مربوط به کنیز و عبد و عمه، خب زیاد احکام مختلفی داره. اصل حکم خب قابل انکار نیست، در قرآن و کلم آیایی داریم، آیاتی در بحث ازدواج داریم، مثلا سوره مبارکه مؤمنون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، بحث ازدواج با تمتع جنسی از فرض کنید کنیز امثال اینها. خب فراوان آیاتی که تایید میکند و روایاتی که در این ارتباط وجود داره. فلسفه اینکه اسلام تجویز کرد اینکه کسانی از اسرای مشرکان، باز تاکید میکنم مشرک نه مسلمان، بلکه در جنگ بین دو دست مسلمان بحث اسیرگیری و تبعاتش که مسئله کنیز و عبد بودن رو نداریم، شاهدش هم قصه جمل هستی که در جنگ جمل وقتی که عایشه اسیر شد، تعدادی دیگر بعد از اهل جمل اسیر شدن، مسلمان ها چون حکم نمی دانستن بر اساس همون تصور میخواستن اینها رو به عنوان اسیر و عبد و عمه و اینها بگیرن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینها متوجهشون کرد، با یک پرسش فرمود خب حالا شما اینطور تصور میکنه عایشه میخواد ملک کدومی که از شما بشه؟ یعنی خدمتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن عملا این که مسلمان ها رو با این احکام عملا آشنا کردن، چون سابقه ای نداشت قبل از جمل که دو دست مسلمان به جان هم بیفتن و یک دستشون اسیر بشن. اما وقتی که جنگ اسلام و کفر هست، در جنگ اسلام و کفر خب ممکنه که اسرایی از کافران به دست مسلمان ها بیفته، در اونجا این مسئله مطرح میشه. خب چند فرض وجود داره که اسلام با این اسرا چه کند. در جنگ ها معمولا یا قتل عام میکنن، چون که همین تکفیری ها خب متاسفانه چقدر قتل عام کردن از اسرا، یا اقدام به قتل عام میکنن یا زندانی میکنند، هر شبت که، یا ممکنه همطوری آزاد بکنن که البته خب کم اتفاق میفته، معمولا از روی انتقام جویی رفتارهای خشنی با اسرا میکنه. اسلام بهترین راه رو در پیش گرفت به عنوان یک حکمی که اون ذاتی نیست و دائمی نیست، موقت هست. موقت نه به معنی که حکم موقت، حکم هنوزم باقی است، اما بحث اسارت موقته. عبد بودن و عمه بودن هدف ذاتی و اصلی نیست. یعنی وقتی که یک اسیری به دست مسلمان ها افتاد و به عنوان عبد، بنده یا کنیز رفت به داخل خانه های مسلمان ها، سهم یک مسلمانی شد به عنوان عبد، مملوک و مملوکه، او در حقیقت وارد در یک مکتب خانه شده با توصیه های اکید اسلام درباره رفتار انسانی با اسرا، با بردگان، با بندگان، با کنیزها، که شاهدش هم در رفتارهای اهل بیت دیده میشه، در رفتارهای مسلمانهای صدر اسلام دیده میشه. که مثلا یک نمونه عرض بکنم، در یک از این جنگها یک از این اسرا میگه من سهم یک خانواده مسلمان شدم، بر اساس توصیه های پیامبر اکرم اونها غذای نیکوتر رو به من میدادن، غذای پستر رو خودشون مصرف میکردن. امام سجاد سلام الله علیه چه رفتارهای انسانی داشت با این بردگان و هر سال چقدر از اینها رو حضرت می‌خرید و آزاد می‌کرد. امام رضا علیه السلام سر سفره که می‌نشست همین بردگان می‌آمدن با رنگ‌های مختلف می‌نشستن سر سفره، در حدی که اون خادم حضرت وقت اعتراض به حضرت کرد که ابن رسول الله بگذار سفره جدایی برای شما بگذاریم، اینها هم جدا برن غذاشون بخورن. حضرت پرخاش کرد و فرمود مه ان الرب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. ساکت شو، چه حرفی میزنی؟ خدای ما یکیه، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه و جزا هم به اعمال هست و چه فرقی بین ما و اینها هست. و این گونه رفتارها موجب شد اینا رفتارها جذب به اصل اسلام بشن، جذب به تشیع بشن. خب این بهترین رفتار بود که از اون طرف هم اسباب فراوانی برای آزادی اون اسرا اسلام ایجاد کرد، مثل استحباب خرید یک بنده و آزاد کردن. حتی در برخی از اعمال و اعمال عبادی، دعاها، کارها دیده میشه که برای اینکه عظمت ثواب اون کار رو بخوان بیان بکنن میگن ثوابش مثل این است که یک بنده رو در راه خدا آزاد کردی، اینقدر فضیلت داره. یا راه های دیگری که مثل در فقه مطرح، مثل مکاتبه و تدبیر و اینها، یا کفاره برخی از کارها مثل افطار عمدی ماه رمضان که یک کفارش آزاد کردن برده در راه خدا و امثال این هاست. این یک نکته از اصل حکم قطعیست از نظر اسلامی و پیامبر اکرم بر این اساس خب حکم مملوکیت بر اینها بار بود، همطور که اشاره شد و اشاره فرمودید. برخی از این اسیران و بردگان در همون شهرهای اسلامی، در مرکز اسلامی در مدینه و اینها حضور داشتن در خانه های مسلمان ها. بخشیش هم پیامبر اکرم همطور که عرض شد اینها رو فرستادن بیرون از مدینه، مثل درباره اسرای بنی قریظه این نقل شده همطور که عرض کردم. شاید یک فلسفه اونجا وجود داشته، هرچند این که عرض میکنم تصریح در تاریخ نشده، اما یک تحلیلی است، استظهاری است که اینها چون یهودیان خائنی بودن و هنوز مرکز یهودیان در خیبر و وادی القرا و تیما و فدک وجود داشت، بعید نبود که اینها اگر در مدینه باشن دوباره توطئه چینی بکنن، چون سابقه شو داشتن. لذا پیامبر خواست اینها رو دورشون بکنه از مدینه، ناچار شد اینها رو بفرسته و بفروشه. اما وقتی فروخته شدن طبعا اون آزادی قبلی رو ندارن دیگه، نمیتونن توطئه برن به خیبر و اینها توطئه چینی بکنن. اینا نکاتی است که درباره اسرای بنی قریظه جا در مورد توجه قرار بگیره. و پس اصل حکم همطور که عرض شد قطعی است، اما بحث در مصداقشه. این تکفیری ها خب بر اساس این تفکرات غلط تحریف شده ای که دارن میان با یک چوب با چوب شرک میرانند مخالفانشون و دشمنانشون رو، و به خصوص نسبت به شیعه حکم تکفیر جاری میکنن و حکم به کفر شیعه میدن قبلش، و بعد میگن که خب اینا که ما جنگ ما با کافران است، بر اساس اصول اسلامی با کافر میتوان چنین برخوردی کرد و عرض شد که اونها رو مثلا برد و با مانو کنیز و امثال اینها. اما خب تمام سخن در اینه که این اول کلمه، اولا جنگی مشروع هست که تحت امضا و تحت نظر معصوم باشه یا نایب معصوم پیامبر یا امام منصوب از جانب خداوند متعال بعد از پیامبر یا در دوره غیبت کبرا، جنگی که با اذن ولی فقیه، ولی الهی که منصوب از ناحیه معصوم هست بر اساس همون مبانی اعتقادی که مراجعه به ولایت فقیه داریم، اگر چنین جنگی صورت بگیرد، طرف هم کافر حربی باشد، اونجا بله این احکام جاریه. اما اون کجا و این کاری که تکفیری ها میکنن کجا؟ اینها تحت فرمان امریکا و صهیونیسم و آل سعود و اینها این جنگ رو را میندازن و مخالفینشون، اونا که در مقابل هستن و موحدان واقعی هستن، شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستن، اینها رو با چوب شرک میرانن و این رفتارها رو باشون دارن. یا نسبت به مظلومینی مثل حالا ایزدی ها و اینها که در عراق اینها رو گرفتن و خب افراد برحال هرچند مسلمان نبودن اما واقعا مستحق اون رفتارها نبودن، که خب این
جالبش اینها با کافران حربی مثل صهیونیست ها همچین برخوردی رو نمی کنن که با مسلمانان و اهل کتاب در سرزمین های اسلامی این برخورد رو دارن. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. موافق باشید یک فاصله بگیریم، ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. والله لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا. اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. شنوندگان عزیز، تا اینجا جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحاتی رو در مورد اسرا در صدر اسلام و جنگ‌های پیامبر فرمودن و اون شبهه‌ای که در ذهن ممکن بود ایجاد می‌شد. اگر نکته‌ای باقی مونده جناب استاد در خدمتتون هستیم، اگر نه که به ادامه رویدادها بپردازیم.
خواهش می‌کنم. نه نکته دیگر در اون ارتباط دیگه عرض نمی‌کنم، اما اشاره میکنم به سبب نزول برخی از آیاتی که دستور مبارکه احزاب هست، اما بر اساس شواهدی استظهار شده که در این برهه از زمان نازل شده. توضیحا عرض میکنم که همونطور که عزیزان شنونده استظهار دارند، سور مبارکه احزاب چون که باز از نامش پیداست در سال پنجم و بعد از جنگ احزاب یا جنگ خندق نازل شد به آیات اوائل این سوره، یعنی آیات نهم تا 25 مشخص در ارتباط با غزوه احزاب هست، چنان که آیه 26 هم باز مشخص مربوط به غزوه بنی قریظه است با تعبیر و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فریقا، و آیه 27 و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. این دو آیه، آیه 26 و 27 مربوط به بنی قریظه است و آیات 9 تا 25 مربوط به احزاب. اما از شواهد برمیاد که سوره مبارکه احزاب یک پارچه نازل نشده و خب به نظر میسه بخش آغازین این سوره در پس از غزوه احزاب و بنی قریظه نازل شده. بخشی از آیاتش در همون سال 5 یا اوائل سال 6 مربوط به برخی حوادث دیگه است، مثل ازدواج پیامبر اکرم با زینب بنت جحش که در اون بره نازل شد، که آیات ادامه این آیات هست این که حالا عرض میکنم، و بخشی از این آیات مربوط به بحث حجاب هست که باز در همون برهه سال 5 و 6 نازل شده. اما بخشی از آیات این سوره که به آیات تخییر معروف هست، به نظر میرسه که در برهه زمانی اواخر سال 7 و اوائل سال 8 نازل شده و شاهدی در این ارتباط وجود دارد که برخی از محققان بیان کرده اند. این آیات که عرض میکنم آیات 28 تا 34 این سوره مبارکه، این سوره احزاب هست، با این بیان شروع میشه. آیه 28: یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما طالب زندگانی دنیا و زینت دنیا هستید، بیایید من به شما از متاع دنیا و قدر کافی بدم و رهاتون بکنم، طلاقتون بدم، برید دنبال بهرمندی دنیا. اما و این کنتون نتردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. اما اگر طالب خدا و رسول و آخرت هستید، خدا برای کسانی که اهل احسان و نیکوکاری از شما هستند اجر عظیمی رو مهیا کرده و عطا خواهد کرد. و آیه بعد که یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. ای همسران و پیامبر، اگر کسی از شما یک گناه آشکاری انجام بده، عذابش و گناهش دو برابر محسوب میشه. یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. اما از اون طرف آیه 31: و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا. اما اگر کسانی از شما اهل نیکوکاری و عمل صالح باشید، نؤتها اجرها مرتین، باز اجرش دو برابر داده خواهد شد نسبت به افراد عادی، و اعتدنا لها رزقا کریما. توضیح این آیات که حساب شما زن همسران پیامبر از دیگران جداست، در آیه بعد میفرماید که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، شما مثل بقیه زنها نیستید اگر اهل تقوا باشید، طبعا پاداشتون دو برابره، اگر اهل گناه باشید عذابتون دو برابره. این همه بخاطر اون جایگاه خاص همسران پیامبر هست، اون تعبیر معروف حساب خواص از عوام جداست. چرا؟ چون وقتی اگر همسر پیامبر باشه مرتکب گناه آشکاری بشود که دیگران ببینن، ابهت اون گناه میریزه، میگن این که همسر پیامبر اینطور میکنه پس پیداست خبری نیست، چون که اگر رفتار درستی داشته باشد موجب تشویق دیگران میشه به اینها، چون تابلو هستن، در معرض دید هستن. خب این تحت عنوان کلی اصل حساب خواص از عوام جداست، چه فعل نیکوشون دو برابره، فعل سیئه و بعدشون باز دو برابر محاسبه میشه. این آیات. اما این آیات تخییر که عرض کردم، آیات 28 به بعد که اشاره شد، در اون آیات میفرماد که شما همسالان پیامبر با باید با این زندگی زاهدانه پیامبر بسازید. مفهومش این هست. اگر دنیا میخواید طور نیست، پیامبر به شما دنیا را عطا میکنه، برید سراغ زندگی خودتون. اما اگر میخواد با پیامبر زندگی بکنه، بعد بالاخره به لوازمش ملتزم باشید. اون لوازمش چی هست؟ اینکه پیامبر رهبر جامعه اسلامی است. در این جامعه افراد بسیار تهیدستی زندگی میکنن که مثلا در همون سوره دهر که عرض کردیم، مسکین هست، یتیم هست، اسیر هست، افراد تهیدست، وضع اقتصادی اون زمان جامعه اسلامی. پیامبر بعد در حد اقل معاش همراهی بکنه با مردم زمان خودش، و اقتضای پیامبری این است که خیلی به دنبال زینت‌های دنیا نباشد تا مردم متوجه بشن اصل دنیا نیست و هدف دیگری در کاره. و رضا پیامبر اکرم ببینید وارد خانه فاطمه سلام الله علیها میشه، اون پرده رنگین رو که فاطمه از ملک تلق و حلال خودش خریده میبینه، چیزی نمیفهمد پیامبر، اما فاطمه سلام الله علیها از چهره پیامبر متوجه میشه پیامبر خیلی راضی به این نیست. از بلا فاصله فاطمه خبیره بصیره و عارفه آشنا به مزاق پیامبر پرده رو تا میکنه، میفرسته و همراه فرزندانش نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و حضرت هم اون رو تقسیم میکنه بین فقرا، اصحاب صفه، اونها لباس اونها اینا. و خب یک چنین فضایی، این آیات در یک چنین فضایی نازل شده. حالا چرا استظهار کرده ان که آیات تخییر، این گونه آیات که ازش تعبیر تخییر، چون داره مخیر میکنه همسران پیامبر رو به انتخاب دنیا و آخرت، که برای شما اون زینت های دنیا روان نیست به اقتضای جایگاهی که نزد پیامبر اکرم دارید،
جایگاه اجتماعی که دارن
دارید. البته این دکتر من عرض بکنم، ممکنه باز شنونده عزیزی به ذهنش خطور بکنه که همین قرآن مگه به پیامبر اکرم نمیفرماد که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، یا نمیفرماد ولا تنس نصیبك من الدنيا. بله اینها هست در حد متعارف و معمول، پیامبر این بهره‌مندی رو به اونها عطا میکرد، اما گویا توقعشون فراتر از این مقدار بوده، به تبع این گزارشی که هست که مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان از اکرمه روایتی رو نقل میکند که بعد از غزوه خیبر، این تعبیر بعد از غزوه خیبر استظهار باز از این روایت، چون دارد که اینها مثلا سوده همسر پیامبر یک قطیفه خیبریه از پیامبر طلب کرد، خب نشون میده که پس جزء غنایم خیبر بوده اینها که مثلا سوده اینو طلب کرد، حفصه یک لباسی از لباسهای مصری طلب کرد و ام سلمه پرده ای طلب کرد، زینب بنت جحش به یک برد یمانی طلب کرد و امثال اینها، نشون میده که بوی دنیا به مشامشون رسیده بود با غنایم خیبر، و رضا هر کدوم یک سطح توقع مادیشون رو بالا بردن. چون در ذیل این روایت نام میمونه هم هست که عرض کردیم در عمرة القضا به ازدواج پیامبر اکرم در آمد، لذا این استظهار کردن پس این جریان نزول این آیات تأخیر در سال پنجم نبوده همراه دیگر آیات سوره احزاب، بلکه در این بره هست که جنگ خیبر انجام گرفته، عمرة القضا هم انجام گرفته،
ازدواج با میمونه اتفاق
افتاده، قناع خیبر حرف هست، هم از این میمونه سخن هست، و لذا به این اعتبار برخی از محققان این آیات رو و نزول این چند آیه رو در این بره از زمان دانستم و نشون میده که اینها بعداً ملحق به سوره مبارکه احزاب شده.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون بودید. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار شما.
خاکش هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظاتی پرشور و بانشات در
حوالی عصر. زندگی